تبارک و تعالی فی کتاب الکریم: یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. روز شهادت بیبی دو عالم صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیدواریم خداوند به برکت نام این شهیده بزرگوار همه ما را در مسیر دین خودش ان شاء الله ثابت قدم بداره و با شناخت واقعی دین بتوانیم آنچه را که مد نظر اسلام هست در زندگی به دست بیاریم و به مرحله اجرا بگذاریم. همان گونه که میدانید بحث من در این محفل با عنوان اخلاق جنسی بود و در دو قسمتی که تقدیمتون شد تلاش کردیم که بتوانیم به این مرحله دست پیدا کنیم که معنا و مفهوم اصلی اخلاق جنسی رو بشناسیم و در عین حال بتوانیم با یکی از موارد زیر مجموعه اخلاق جنسی با عنوان حجاب زن یا حیاء زن آشنا بشیم. در قرآن مجید و روایات ما بحث‌های بسیار زیادی در رابطه با موضوع مطرح شده و آیاتی از قرآن رو اختصاص داده خداوند به مسائل جنسی و اخلاقی که باید بر اونها حاکم باشه. در سوره مبارکه اسراء آیه 32 می فرماید: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا. معناش اینه که خداوند برای پیشگیری جامعه از فساد راه‌های مختلفی رو مطرح می‌کنند. در این آیه شریفه می‌فرماید حتی نزدیک زنا نشوید. هرگز به عمل زنا خودتون رو نزدیک نکنید. چرا که دو تا مسئله در این زنا وجود دارد. یک این که کار بسیار زشتی است و دو این که راه و مسیری که یک فرد انتخاب میکنه برای بیبندوباری و گناه راه مطمئن و سالمی نیست، یه راه بدی. بیان این آیه رو من با این شکل میتونم مطرح بکنم در بخش اول صحبت هام که وقتی میفرماید لا تقربو، این منحصر به این یک مورد نیست. در قرآن ما داریم مثلا لا تقربو اموال الیتاما، نزدیک مال یتیم نرید. یا می فرماید ولا تقربوا الصلاح و انتم سکارا، یا لا تقربوا الصلاح و انتم سکارا. وقتی مستید نزدیک نماز هم نیایید. یا در این آیه می‌فرماید لا تقربوا الزنا، نزدیک زنا نیایید. شاید این نکته بسیار ظریفی که اگر انسان فکر کنه من یه جور حرکت میکنم که آلوده نشم، از کنار مسائل رد میشم. به تعبیر من که نمیخوام مال یتیم بخورم، میخوام برم ببینم این خانواده بی سرپرست، این خانواده یتیم وضع مالیشو چجور میخواد تنظیم بکنه، اگه کمکی از دستم برمیاد بهشون کمک کنم. اول با عنوان کمک انسان ممکنه اقدام بکنه، ولی وقتی رفت آمده ها شروع شد، کم کم در کنار این که من میخوام کمک به یتیم بکنم به فکر میفته که این ثروتی که در اختیار این یتیمه اگه در اختیار من قرار میگرفت چقدر خوب میشه. فلان کار رو میکردم، تجارت میکردم، ثروت رو زیادش میکردم، اینا علمشو ندارن. بعد شروع میکردیم به اصرار به این که این اموال به اون منتقل بشه. یه وقت در جریان یک حرکتی قرار میگرفت که احساس میکرد با تمام وجودش قصد داره که اموال و دارایی این یتیم رو تصاحب کنه. روز اول هدفش این نبود، اما آرام آرام به اون هدف کشیده شد. یا وقتی میفرماید وقتی مسجد نزدیک نماز نیای، میخواد بگه که عبادتی مثل نماز اونقدر جایگاهش رفیع و ارزشمنده که اگر یه فردی با این فکر که من نمیخوام بی احترامی به نماز بکنم اما در این حال نمیتونم من از مشروب خوردن دست بردارم، حالا زیاد نمیخورم که حالم خیلی بد بشه تو مسجد مردم بفهمن، اول به خیال این که حالا اگر یک کمی شراب خوردم اثر چندانی نداره، حالم عوض نمیشه، میتونم خودداری بکنم، میتونم خودم رو نگه دارم، مشروب رو میخوره. اما غافل از اینه که یه وقت همون مشروب کم هم آبروی او رو در معرض خطر قرار میده، کما این که این واقعیت اتفاق افتاد و یکی از همین مسلمانها مشروب خورد، آمد تو مسجد وسط نماز پیغمبر، حالش بد شد، شروع کرد وسط نماز هرزگی کردن و کار رو به جایی رساند که نماز به هم ریخت. آیه آمد که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، وقتی که در حالت مستی هستید وجود شما در یک شرایط بسیار شیطانی و پلید قرار میگیره و با روح نماز که یک حالت عرفانی و الهی باید درش باشه جور در نمیاد، پس نزدیک نیاد. اینجا هم میفرماید لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا، یعنی اگر شما فکر کنید که من زنا نمی کنم اما حالا یه دوستی میخوام برقرار بشه، ارتباط تلفنی میخوام برقرار کنم، یا برای که به قول بعضی از این جوانزده ها و یا جوانهای جوزده، اگر من دوست پسر یا دوست دختر نداشته باشم در بین بقیه افراد من رو به عنوان یک عقب افتاده، امول، یه آدم دست و پا چلفتی، یه کسی که نمیتونه، یا به تعبیر دیگر آدمهای لوس، نونور، نمیدونم بچه ننه، از این تعبیرها به کار میبرن. اگه من بخوام اینطور نباشم باید به هر قیمتی هست یه ارتباطی با کسی داشته باشم. اما شش دنیا حواسمو جمع میکنم که اسیر زنا نشم، دروغ میگه. روز اول ممکنه یک چنین تصمیمی بگیره، فکری بکند، اما وقتی آلوده شد یه وقت سر حساب میشه، میبینه که دیگه هیچ راهی برای برگشت او وجود نداره. و تا از سبیلا نشون میده که این مسیر برای زندگی مسیر منطقی و عاقلانه ای نیست. اگه ما فکر کنیم با این شکل میتونیم هم غرایزمون رو ارضا بکنیم و هم به گناه مبتلا نشیم، قرآن میگه با قاطعیت میگم یک چنین چیزی امکان پذیر نیست. انسانی که اسیر شهوت خودش شد به این سادگی دیگه نمیتونه نجات پیدا کند. پس از همون اول حتی ذهنیت برای خودتون در گناه به وجود نیارید. شاید به تعبیر دیگری بتونیم بگیم که مسئله گناه مطلقا همینطوره. هر کار خلافی رو وقتی آدم میخواد واردش بشه، اول فکر نمی کنه که آلوده خواهد شد، خودش رو فریب میده، گول میزنه، توجیه درست میکنه. من که نمیخوام برم معتاد بشم و قرص نمیدونم روانگردان بخورم، که من میخوام یه پک سیگار بکشم، از یک پک سیگار الا ولابد میره تا جایی که حتی ممکنه از قرصهای خطر آفرین تر از قرص اکس هم استفاده بکنه. براش مهم نیست دیگه. در حقیقت میشه بگید گناه یه مخروطیست که وقتی کسی پاشو گذاشت دم خود این مخروط و حرکت کرد، با تمام وجودش سقوط میکنه ته این مخروط و دیگه نمیتونه بیاد این مسیر طولانی رو بالا، نابود میشه، از بین میره. پس چه بکنید؟ خداوند میفرماید به جای دوست پنهانی گرفتن و روابط نامشروع، بیایید اصولی و منطقی فکر کنید، بیایید جذب اعتماد یکدیگر رو بکنید، بناتون رو بگذارید بر ازدواج واقعی. شما مگه نمیخواید نیاز بدن و جسمتون تأمین بشه، آلوده به گناه هم نشید؟ امام صادق نشسته بودن سلام الله علیه، یه جوانی در حالی که پیشانی شکسته بود آمد محضر امام. وقتی وارد شد حضرت یه نگاه کردن، دیدن این پیشانی شکسته و داره خون میاد. فرمودن چیه؟ چرا این وضع رو پیدا کردی؟ گفت که یک رسول الله نشسته بودن با بعضی از دوستانمون، داشتیم با هم صحبت میکردیم، یه دختر خانم آمد رد بشه، نظر من رو جلب کرد، به نظرم آمد که بلندشم دنبال این حرکت بکنم، برم خانه اونها رو پیدا بکنم، بعد مادر و خواهرم رو بفرستم برم خواستگاری. به نظرم آمد برای همسری من یک مورد مناسبیه. همینطوری که داشتم میرفتم و فکر میکردم و با خودم داشتم برنامه ریزی میکردم که حالا میریم مثلا یه جعبه شیرینی میگیریم، یه گل تهیه میکنیم، میریم در خانهشون رو میزنیم، ما رو راه میدن، چند خوششون میاد از این که یه داماد اینطوری پیدا کردن و داشتم تو عالم خودم سیر میکردم. یک مرتبه دیدم پیشانیم سوخت، نگاه کردم دیدم با سر خوردم توی دیواری که یه میخ فلزی داخل این دیوار بود و پیشانی من شکست. یک نه رسول الله، من که قصد بدی نداشتم، نمیخواستم مزاحم این دختر بشم، هدفم ازدواج با او بود، چرا باید یک چنین مسئلهی برای من پیش بیاد؟ حضرت فرمودند اگر میرفتی خواستگاری میفرستادی و به تو جواب رد میدادن چقدر ناراحت میشدی؟ و اگر معلوم میشد همسری داره یا خواستگاری داشته است چقدر تو رو ناراحت میکرد؟ و از اون طرف اگر واقعا به نتیجه نمیرسیدی به همینجا تمام میشد؟ ممکن بود فردا به فکر نفتی دنبال زن دیگر، دختر دیگری هم حرکت بکنی. و کم کم این مسیر میشد مسیر زندگی تو. دیگه حاضر نبودی ازدواج کنی، اول با نیت ازدواج میری جلو، اما بعد کم کم برای تو زمینه گناه فراهم میشه و در اون صورت وقتی گرفتار گناه شدی دیگه با دیدن یک نفر اقناع نمیشی، به فکر میفتی که هر زنی، هر دختری، هر ناموسی آمد رد بشه بدت نمیاد به او نگاه کنی، از روی لذت نگاه کنی، از روی شهوت نگاه کنی. این میشد یک پایه گناه. خدا چون تو رو دوست داشته از همین اول با شکستن پیشانی تو رو متنبه کرده که این راه، راه درستی برای زندگی نیست، نباید اینو فکر کنی یه راه خوبی. برو راحت کن خودت رو، خواهرت، مادرت، نزدیکانت رو باشون صحبت کن، بگو من میخوام ازدواج کنم. بالاخره میرن در بین فامیل آشنا غیره میگردن، کسی رو پیدا میکنن، برات خواستگاری میکنن. راه رو پیدا کن. اون چیزی که من در محتوای بحث امروز میخوام اصل قرار بگیره این هست که بعضی مواقع راهی که ما انتخاب میکنیم راه درستی نیست. قرآن مجید میفرماید قل هذه سبیلی فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، یا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. راه من رو انتخاب کنید که راه منطقی و عاقلانه، راه درسته. راه های گوناگون به درد شما نمیخوره. اگه وارد شدید گمراه میشید، هی میگید این راه هم شاید باشه، به نظر بیاد درسته، بعد میرید به بنبست میرسید. مثل این که مثلا ما دیروز با خودمون میخواستیم زرنگی کنیم، گفتیم که ما وقتی از تو اتومان بیان میریم، خب از یه خروجی داریم برمیگردیم، میریم داخل خیابان رکن الدوله. آمدیم توجه نکردیم که یه خیابان بالاتر رفتیم، رفتیم تو خیابان سلمان و اونجا سر از پل بزرگمهر رو بعد کم کم دور بزن و بیا تو خیابان اصلی بزرگمهر رو دیدیم که به قول قدیمی ها میگن نون و پنیر با دلدرد روش به قیمت چلو کباب در میاد، در حالی که راه معمول مجه آمده بودیم همینجا درد سر نمیکشیدیم، هم زودتر به مقصد میرسیدیم. راهی که آدم بلد نیست چرا قدم درش میگذاره؟ چرا واردش میشه؟ چقدر میگی ما عمر داریم که هی تجربه کنیم، به بنبست برسیم، دوباره برگردیم از اول شروع کنیم؟ عمرهای 30 سال، 40 سال، 50 ساله فرصتی نیست که ما بخوایم تمام مسائل زندگی رو مرتب تجربه کنیم تا به جایی برسیم. چرا از تجربیات دیگران در انتخاب راهمون استفاده نمی کنیم؟ وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم نسل قبل از ما با اینکه در یک جذب بسیار مؤمنانه زندگی کردن و تونستن خوددار باشن، الان فرزندانشون گرفتار چه انحرافاتی هستن؟ حالا آیا فرزندان افراد منحرف امروز فردا در چه شرایط بد و سختی قرار میگیرن؟ جوانی که امروز میره قرصی را مصرف میکند که اولا عمرش بسیار کوتاه میشه، یعنی حد اکثر زمان رو میگن 15 روز بعد از مصرف این قرص مرگ این جوان حتمی. بعد از آنی که این قرص رو مصرف کرد و مرد، کافیه که یه ذره آب به بدن این برسه تمام اعضای بدنش کنده بشن، یعنی اگه خواستن اینو بدنش رو بشویم آب اگه ریختن رو بدنش، دستش رو گرفتن کشیدن دستش کنده میشه. این خاصیت این قرص. اگه سرش رو گرفتن جا به جا بکنن سر و گردن کنده میشه از بدن، این قدر روی بدن اثر نامطلوب داره. خب میبینید جوان به خاطر جهلش، به خاطر کج‌فکریش، به خاطر نداشتن دلسوز، به خاطر هزار عامل میفته توی همچه دامی و روز اول فکرش هم نمیکرد، با خودش میگفت من یه بیشتر پک نمیزنم از به سیگار که دوستی دارم با هم میریم و سینما رو برمیگردیم، اما نمیدانیم که نتیجه این رفاقت و دوستی یه مرگ تلخ و بسیار بدیست که اکثرا میگن باید یه پلاستیک بگذارید این رو بعد تمام بدنش رو ببرید داخل پلاستیک، بیخش رو ببندید ببرید تو خاک دفن میکنید، نه آب میتونید بهش بزنید نه لباس میتونید ازش در بیارید. بدبختی نکبته. اِنَّهُ فَكَانَ فَاحِشَةً یعنی کار زشتیه، مسیر فکری غلط و کار زشت، پس به جایی نمیرسه. باز نگاه میکنیم میبینیم در آیه 30 از سوره مبارکه نور میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. پیغمبر مردم هم مردانشون در معرض خطرن هم زنانشون، به زنان مؤمن و مردان مؤمن هم یک جور دستور میده. اول به مردم میگه پیغمبر به مردهای مؤمن بگو که قوو ابصارکم، نمیفرماید لا تنظرو، دقت کنید در این نکته، نمیفرماید که مثلا فرض کنید که چشمانتون رو ببندید، نمیگه نگاه نکنید، میگه قوو ابصارکم، ببندید طوری که به هیچ عنوان از روی قصد نبینید. یکم روم افساره باید چشمانشون رو ببندن، نتیجه چی میشه؟ و یحفظوا فروجهم، اگر چشمشون رو بستن از گناه میتونن خودداری از زنا هم بکنن، میتوانن با بستن چشم جلو گناه بزرگی مثل زنا را بگیرن. یعنی از نگاه شروع میشه، به زنا ختم میشه. پیغمبر میفرمایند النظر سهم من سهام ابلیس، نگاهی که انسان از روی شهوت میکنه این مثل یک تیری میماند که بر بدن کسی اصابت کنه، تیر شیطانی. حالا این نگاه زهرآگین گاهی میتونه تا اعماق جان انسان فرو بره و انسان را از همه چیز ثابت کنه. اینجا مرد را مخاطب قرار میده و میگه حیا مرد کمتر از حیا زن نیست و نباید باشه. در بحث دیروز ما حیا زن را ملاک قرار دادیم، در بحث امروز میگیم خدا اول به مردا میگه که شما چشمارتون را از نگاه های از روی لذت و شهوت حفظ کنید. یحفظوا فروجهم، این و یحفظوا فروجهم در حقیقت معنا و مفهومش اینه که یک نتیجه به دست میاد، قطعا این نتیجه رو میده که اگه شما نگاهتون رو کنترل کردید به هیچ عنوان آلودگی در وجودتون راه پیدا نمی کنه. چشم خیلی خطرساز، زمین ساز گناهانه. نگاه میتونه خیلی کارها ازش بیاد، به تعبیر شاعر میگه که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنن بر دیده تا دل گردد آزاد. این خیلی حرف بزرگی، یعنی اگر ما خواستیم جلو فساد رو بگیریم اول باید حواسمون رو جمع خودمون بکنیم، چشممون رو ببندیم و تا زمانی که چشم کنترل نشود انسان از گناه بازداشته نمیشه. بعد میفرماید و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، به زنان مؤمنه هم بگو اونها هم چشمانشون از گناه ببندن و در برابر مسئله آلودگی به گناه خوددار بشن، اونم دامنشون پاک میشه. یعنی مرد هم اگر خودداری کرد، باز یک طرف قضیه هنوز امکان تحققش هست. اگر مردم خودداری کرد، زن ممکنه زمینه فراهم بکنه، ممکنه جاذبه به وجود بیاره، ممکنه از راه های غیر بینش و بینایی گناه رو به وجود بیاره. پس چکا کنید؟ زن هم نباید نگاه کند. اگر میخواهد دامنش از گناه و آلودگی پاک بمونه. این معیار قرآنی سوره نور آیه 30. هم مردان هم زنان. باز میبینیم بحث ادامه داره. من آیات مربوط به این بحث رو اول تقدیمتون بکنم، در بخش دوم چند دقیقه انشاءالله راجع به حضرت زهرا هم صحبت دارم. میخوام اون زنجیره بحث از هم نباشه. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 5 میاد مؤمنین رو معرفی میکنه، میفرماید والذین هم لفروجهم حافظون، بعد میفرماید الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن اتقا وراء ذلک فاولئک هم العادون. ببینید معیار تا کجاست، چقدر سریع خدا با مردم حرف میزنه. میفرماید انسانهای مؤمن اونهایی هستند که دامان خودشون رو به کلی نمیگذارن آلوده بشه، حافظ و نگهبان ناموس خودشون هستن، دامنشون از گناه حفظ میکنن. البته نه که هیچ ارتباطی با هیچ کس نداشته باشن الا علی ازواج. البته وقتی انسان یه امکانی درش به وجود آمده، خداوند میفرماید این امکان باید ازش استفاده بشه. اگر همسر دارن چه دلیلی داره که ما بگیم حتی همسر هم باید خودش رو حفظ کنه؟ نه، او یه امر غریزیه، یه امر طبیعیه. اگر همسری دارد آزاده، میتونید بهره برداری بکنه. اما ملکت ایمانو، بعضی وقتها در زمان خود پیغمبر اینطوری بود که همسر نداشت، کنیز بود، میرفتن تو بازار مثل یک کالا کنیز میخریدن، غلام میخریدن، میابردن تو خانه و از او به عنوان یک وسیله استفاده میکردن. مردانی که نمیخواستن ازدواج بکنن یا نمیخواستن هزینه های گزاف بدن، میمدن کنیز میگرفتن. میفرماید اگر یک کسی که با مسئله خرید و فروش حتی این مرد خریداری کرده، در حکم همسر او به حساب میامد. لازم نبود که برای او عین یک زن آزاد برنامه های طبیعی انجام بده و قرار بده. منتها قانون گذاشته خدا که اگر این کنیز از این مرد بچه‌ای پیدا می‌کرد، چون بچه او بچه مرد آزاد می‌شد، مادر به تبع بچه آزاد می‌شد، اون وقت باید عقدش کنه، اون وقت باید براش مهریه قرار بده. ناچار بودن یا کنیز نگیرن، یا اگه گرفتن و بچه دار شدن، ام بلد آزاد میشد. به محض اینکه بچه‌ش به دنیا میآمد، دیگه در قید اسارت باقی نمیمان، مجبور بودن باش ازدواج بکنن یا رهاش کنن بره ازدواج کنه. هم ریشه بردهداری را اسلام برچید و هم معضل بیبندوباری و بیعفتی در جامعه را حل کرد. ما چیکار میخوایم بکنیم؟ آیا واقعا میخوایم جامعه را اصلاح بکنیم؟ ما میخوایم جلو بیبندوباری در جامعه گرفته بشه؟ چرا از راهش نمیاد؟ اما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اینا ملامت بهشون نیست. یعنی اگر مثلا یه فردی کنیزی میخرید و با او زندگی میکرد، هیچ کس نمیتونست ملامتش کنه که چرا رفتی با یک کنیز داری زندگی میکنی، مالش بود، مثل همسر او حساب میشد. بعد میفرمید فمن ابتغا وراء ذلک، اون کسی که این مسیر طبیعی رو ول کرد و به دنبال مسیرهای غیر طبیعی رفت، فاولئک هم العادون، این تجاوزگر شناخته میشه، اینه که میخواد جامعه رو به خطر بندازه، اینه که میخواد حدود رو بشکنه، اینه که میخواد مرزها رو در هم بشکنه، اینه که دیگه میخواد نظم در جامعه به وجود بیاد. یک چنین آدم متجاوزی رو اسلام به ایستادگی از دست خودش رهاش نمیکنه، دست از سرش بر نمیداره. چرا میخوای جامعه رو به فساد بکشی؟ چرا میخوای تشییع بکنی گناه و زنا رو در جامعه؟ پس از یک طرف با اخلاق جنسی اسلام میاد مرز به وجود میاره، ازدواج کنید، همسر پیدا کنید، کنیز بخرید، از یک طرف جلوی مرز شکنی های بیجا را میگیره، میگه اگر خواستید آزادانه روابط نامشروع داشته باشید اجازه نمیدید، حریم جامعه باید حفظ بشه. اگر مردم اطمینان نتونن بکنن که همسرشون ناموسشون از تو خانه که میاد بیرون وقتی در میگرده به خانه امن برگرده، دیگه این زندگی چیه؟ دیگه چطور میشه زندگی کرد؟ پس باید این امنیت اجتماعی رو برقرار کنیم. حالا اگر خواستیم به یک چنین مسئله دسترسی پیدا کنیم، باید چه کنیم؟ باید ذهنیت در مردم به وجود بیاریم که مردم احساس کنن یک زن یا یک مرد تو حریم زندگی آنها بدون دلیل نباید وارد بشه. اسلام چرا از شوخی منع میکنه؟ فرمان حتی شوخی هایی که ممکنه جاذبه هایی درش به وجود بیاد و زمینه ساز گناه باشه نباید انجام بده. جلو عکس رو چرا میگیره؟ برای اینکه اول با دیدن عکس تهییج میشه، دنبال این میگرده که تطابق بده با کسی که واقعیت درش هست. وقتی میبینه نمیشه، کم کم به هم جنسوازی، به خودبازی یا چیزهای مانند او کشیده میشه و آلودگی درش به وجود میاد. اسلام راه‌های کوچک کوره راه رو میبنده برای اینکه انسان به بنبست‌های بزرگ برنخوره. حالا دوم این مطلب، البته آیات دیگری هم داریم که فردا من ذکر میکنم. در مجموع این دوتا آیهی که امروز بررسیش کردیم، یکی آیه سوره اسراء آیه 32، یکی سوره نور آیه 30 و یکی هم آیه 5 از سوره مؤمنون، این سه تا آیه یک پیام دارند. پیامش اینه، انسان در بهره برداری از غریزه جنسی خودش باید انسان فعالی باشه، اما مرد اگر به وجود بیاد و بدونه که چگونه از این غریزه استفاده بکنن، اسلام بهش اجازه میده. اسلام میاد راه هایی رو میبندد که نتیجهش از هم پاشیدن جامعه هست، متلاشی شدن خانواده ها، به دام گناه و بیبندباری کشیده شدن، به انحراف و فساد افتادن. آیا این روشی که اسلام به عنوان اخلاق داره به مردم یاد میده، مراقبت میکنید، نصیحتشون میکنه، آیا به ضرر مردمه یا به نفع مردم؟ آیا بد مردم رو میخواد اسلام یا خوب مردم را؟ پس چرا مردم اون چیزی که دین بهشون میگه گوش نمیدن، اما اونی که نفس طبیعیشون به اونها میگه خیلی راحت میپذیرن؟ این قسمت اول بحثمون. حالا در بخش دوم یه چند دقیقه ای من حدود 3-4 دقیقه فرصت هست، اجازه بدید از حضرت زهرا هم بگویم. شاید اگر از من سوال بکنن، بزرگترین رمز موفقیت امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا در مسئله زندگی خانوادگیشون چی بوده؟ میگم مسئله حیاء فاطمه و غیرت امیرالمؤمنین. این دوتا با هم قوقایی به پا کرد. فاطمه زهرا با حیایی که داشت به هیچ عنوان حاضر نبود خودشو در معرض دید نامحرمان قرار بده. شنیدی وقتی که یه نابینا به نام اسماء میاد دیدن پیغمبر، فاطمه زهرا میره پشت در پنهان میشه. وقتی رفت حضرت فرمودن سوال میخوام بکنن، میدونن، و فرمودن زهرا جانم رفتی پشت در قایم شدی، پنهان شدی، این که نابینا بود درس به ما. فرمود بابا او نابینا بود، من که میدیدم. یعنی اگر مرد هم خودداری کنه ولی زن خودداری نکند، بازم همون زن نفسات به اون ممکنه به وجود بیاد. اونا بینا بود، من که بینا بودم. اون توجه نداشت، من که توجه کردم. اگه تو جامعه هر کسی به نوبه خودش همه وجودش رو جذب میکرده این که مواظب باشه اسیر گناه نشه، خیلی راحت جامعه کنترل میشه. اما وقتی میگه که من دوست دارم اینطوری بیام بیرون، هر کی میخواد خلاص خودش حفظ کنه نگاه نکنه. خب وقتی یه زن با اون آرایش قریب، با اون وضع ناهنجار میاد تو کوچه و خیابان، پنجتاشون آدم نگاه نمیتونه بکنه، پنجتاشون خودداری میکنه، ششم ممکنه پای انسان به نقضه، چشم ببینم دل بخواد به دنبالش بره، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گرده بازم. اگه بخوام واقعیت رو دنبال کنم باید چشمم رو ببندم تا قلبم اسیر کسی بی خود نشه. امیرالمومنین قیمت داره. تا زمانی که فاطمه زهرا سلام الله علیها زنده بود، تحت هیچ شرایطی حاضر نشد حتی فکر ازدواج با دیگری رو در سر بپروراند. بعدم که فاطمه زهرا به شهادت رسیدن، از بس اطرافی ها اصرار کردن، حضرت به ناچار با ام البنین ازدواج کردن و فرزندانی پیدا کردن. اهل عیاشی نبودن. هدفی که خدا برای اونها و خلقت اونها قرار داده بود و بالاتر از این میدیدن که به یک شهوترانی خودشون رو بخوان بفروشن. موفقیتشون به خاطر این بود که مقام خودشون را شناخته بودند. و لذا شاید مثل امروز بوده، بنابر بعضی روایات وقتی که امیرالمومنین آمدن خانه، فاطمه زهرا فرمودن که علی جان بیاد بنشینید، میخوام با شما حرف بزنم، میخوام وصیت کنم. در روایت میفرماید این زن و شوهر سرهاشون روی شانه یکدیگر گذاشتن، اونقدر گریه کردن که شانه هاشون از اشکهای هم خیز شد. بعد فاطمه زهرا خطاب کردن به امیرالمومنین، فرمودن علی جان وقت وداع و خداحافظی، اگه از من عذیت دیدی، اگر کوتاهی در زندگی بوده، زهرا را حلال کن. عشق امیرالمومنین بیش زهرا جانم تو علی را حلال کن، تو زندگی علی خیلی آزار دیدی، خیلی صدمه خوردی، خیلی مشکلات برات بود. یه مقداری صحبت کرد، بعد فرمود که علی جان وقتی من از دنیا رفتم بدنم رو بگذارید شب بشه، غسل بدید، هنوز رو کفن کنید، نماز بخونید، شبانه من رو دفن کنید. فرمودن چرا زهرا جانم این وصیت رو میکنی؟ فرمودن برای این که نمیخوام اونهایی که تخته درد پهلوی من زدن، اونهایی که محسن مرا کشتن، در تشییع جنازه من حاضر بشن. شاید این جمله برای ما زیاد مهم نباشه، ولی میخوام بگم من کشته شدنم به خاطر اینه که یک انسان پلیدی مثل عمر با لگد به تخته درد کوبید، درد پهلوی من اصابت کرد، عزیز دلم محسن را به شهادت رسانید و زمینه شهادت خود مرا هم فراهم کرد. علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. به آبرو و عظمتشان گناهان من ببخش و بیامون، آبروی ما را مری. با فرج امام زمان دلهای همه شیعیان رو شاد کن. ثوابی از این محفل به روان گذشتگان منظورین از آنها عائد و واصل بفرما. روز شهادت صدیقه کبراست، خدایا وسیله زیارت حرم امن خودت، خانه خودت و حرم نبوی و بدیع رو برای همه ما فراهم بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.